های اتحادیه اروپایی امروز چهارشنبه اتهامات علیه شرکت گازپروم را در حال اعلان کرد که یک هفته پیش گوگل، یکی از بزرگترین شرکت های اینترنتی آمریکا، نیز از سوی او به تخطی از اصول رقابت در بازار آزاد متهم شد. مارگریت وستاگر گفت که گازپروم از جایگاه برترش در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی سوء استفاده می کند. گازپروم بازار عرضه گاز در آن کشورها را به طور کامل در کنترل دارد. این مقام اروپایی همچنان افزود که مقررات وضع شده از سوی گازپروم مانع رقابت سایر شرکت‌ها در بازار فروش گاز شده و این سبب می‌شود که گازپروم قیمت‌های خود را افزایش دهد. اما گازپروم با رد اتهامات اتحادیه اروپایی گفت که آن شرکت بر اساس قوانین روسیه عمل می‌کند.
ماتیو رینزی صدر اعظم ایتالیا میگوید که اتحادیه اروپایی باید در راستای مبارزه با قاچاق مهاجران از کشورهای آفریقایی به آن کشور کمک کند. این در حالی است که حدود 900 مهاجر روز یکشنبه زمانی غرق شد که کشتی حامل آنان در آبهای مدیترانه واژگون گردید.
مقامات فرانسوی میگویند که یک تندرو اسلامگرا را بازداشت کردند که شدیداً مسلح و مزنون به طرح عملیات با کلیساها در آن کشور بود. جزئیات بیشتر از صدف قیاسی.
پلیس فرانسه امروز گفت که این معسل 24 ساله علوم کامپیوتر در پاریس پس از آن بازداشت شد که وی با تماس با بخش کمک های عاجل طبی خواستار تداوی یک زخم ناشی از اصابت مرمی شد. یک مقام وزارت داخله فرانسه گفت که مرد بازداشت شده شهروند الجزایر بوده و از منزل وی مقدار زیاد سلاح و واسکت های ضد مرمی نیز کشف شده است. مقامات میگویند که این فرد پس از آن با بخش کمک های عاجل طبی تماس گرفت که به طور تصادفی در اثر فیر مرمی زخمی شد.
رهبران چین و ژاپن در حال برای دومین بار با هم ملاقات می کنند که روابط بین دو کشور به دلیل اختلافات ارضی کشیده می باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در حاشیه نشست سران کشورهای آسیا آفریقا در جاکارتا پایتخت اندونزیا با هم دیدار کردند.
قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جان در ماه سپتامبر قبل از سفرش به ایالات متحده از کیوبا دیدن کند. پاپ فرانسیس پس از جان پال دوم و بندیکت سومین رهبر کاتولیک های جان است که به کیوبا سفر می کند.
و کمیته بین المللی المپیک در نظر دارد تا شبکه دیجیتال تلویزیونی المپیک را در ماه اپریل 2016 را اندازی کند. این شبکه تلویزیونی که فقط چند ماه پیش از آغاز بازی های المپیک ریو دی ژانیرو به نشرات آغاز می کند، یک بخش کلیدی برنامه اصلاحات تامز باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک شمرده می شود. پایان خبر.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، والا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. دسترسی آسان و افزایش مراکز فروش مواد مخدر در کابل نگرانی های مجلس سنای افغانستان را به وجود آورده است. سناتوران نیروهای امنیتی را به بی‌تفاوتی متهم کرده، می گویند که غفلت پلیس سبب شده است که هر روز بر شمار معتادان مواد مخدر در کابل افزایش یابد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
معتصم 21 ساله در باغ علی مردان در عقب مسجد ایدگاه کابل بدون ترس از نیروهای تنفیذ قانون از انواع مختلف مواد مخدر استفاده میکند. این معتاد که از مدت 9 سال مواد مخدر استفاده میکند به این باور است که حالا دیگر آن زمان گذشته است که به صحت خود فکر کند. معتصم در اولین پرسش من که این مواد را از کجا و چگونه به دست می آورد با این صراحت جواب می دهد.
رینی یا ده قدمی ریاست جمهوری سک ایجا بیادر اشرف غنی پنج قدم ایسو ده قدم جای بیادر ایسو پاچایی سک ایسو نش بیادر پوده فروش است. دولت بیادر کتشان
بیشترین معتادین مواد مخدر را که رقم آن از مرز 1 میلیون گذشته است کسانی تشکیل می دهد که از مهاجرت عمدتاً جمهوری اسلامی ایران برگشتند. اما معتصم 21 ساله می گوید که به هیچ جا نرفته است و در همین جا در همین شهر کابل در زمان حاکمیت حامد کرزی از بیکاری به مواد مخدر روی آورده است. دسترسی آسان به مواد مخدر یک از عامل افزایش معتادین شمرده می شود. مردم کابل از همین دسترسی آسان به مواد مخدر حتی در محلات سلب آزادی یا زندان ها نگرانی دارند و این نگرانی نه تنها به سطح خانواده هاست بلکه تا تالار شورای ملی رای یافته است. و هر دو اتاق پارلمان گاهگاه مسئولان را به تالار دعوت نموده از ایشان توضیحات می طلبد و استجواب می نماید. اما مشکل کماکان باقی بوده با گذشت هر روز اضافه می شود. مولوی محی‌الدین منصف رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مشران و جرگه در مورد دسترسی آسان به مواد مخدر و افزایش مراکز فروش مواد مخدر در شهر نگرانی نموده پلیس را به بی‌تفاوتی متهم کرد.
غفلت داره و توجه نداره برای که چون از اینها را نمیگیره از کشش از درش دردت تنها فروش ازی در کابل و درش که در ولایات هست و در اطراف کابل وجود داره این یک مشکل جدی است. اگر جلو ازی گرفته نشود تعداد معتادین روز بروز افزوده خواهد شد.
اما مقامات در وزارت داخله مسئله غفلت را نمیپذیرند. میگویند که وزارت عملا دستور گرفتاری فروشندگان مواد مخدر را صادر کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله:
پلیس اساسی وظیفه هم داده چی ها کسان پلورلو کی لاس لري هغه باید ونیول سی.
وظیفه اساسی پلیس همین است که کسانی را که در فروش مواد مخدر دست دارند باید گرفتار نماید و این کار عملا جریان دارد و روزانه گرفتاری ها صورت میگیرد. اما اعتراف باید کرد که مشکل هنوز هم وجود دارد. این نگرانی ساکنان کابل از افزایش مراکز فروش و دسترسی آسان مواد مخدر در حال ابراز می‌گردد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر با انتشار بیانیه خبری از بازداشت 26 تن در پیوند با قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در هفته گذشته خبر دادند. نوشته است که در میان بازداشت شدگان دو خانم از ولایت ننگرهار و دو نفر اتباعی خارجی هم از جمهوری اسلامی ایران بودند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. نماینده ایالات متحده در مذاکرات رو به زوال شش جانبه در مورد برنامه هسته‌ای کوریای شمالی میگوید که پیشرفت در مذاکرات با ایران به طور واضح نشان دهنده تمایل ایالات متحده برای مذاکره جهت رفع معضل هسته‌ای با کوریای شمالی میباشد. ویکتور بیتی خبرنگار صدای امریکا در این رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
سیدنی سیلر نماینده ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای کوریای شمالی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت که رهبری در کوریای شمالی دو گزینه دارد: یا به خلسلای هسته‌ای و رفاهیت تن دهد، یا با دوام برخورد فعلی پشت پا زدن به مسئولیت‌های بین‌المللی بیشتر در انزوا قرار گیرد. او میگوید که واشنگتن در مذاکرات را 6 سال بعد از آن میگوید که کوریای شمالی از مذاکرات با ایالات متحده، ژاپن، کوریای جنوبی، روسیه و چین در 2009 بیرون شد. سیلر گفت:
Progress in our nuclear talks with Iran clearly demonstrates our willingness to engage countries with whom the United States.
پیشرفت در مذاکرات با ایران به طور واضح نشان دهنده این مطلب است که ایالات متحده میخواهد با کشورهایی که مخالفت میورزد از در مذاکرات پیش آید. از این سبب بدون شک ما با مذاکرات متحدیم و به حل موضوع هسته‌ای کوریای شمالی بر مبنای بیانیه مشترک شش جانبه در سال 2005 که نقشه راه اساسی برای رسیدن به خلسلای کامل، قابل ارزیابی و برگشت ناپذیر در شبه جزیره کوریا می باشد، پابند می باشیم. در بیانیه 2005، کوریای شمالی توافق کرد تا از تلاش‌ها برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای دوری جوید، اما بعد از آن این تعهد را با آزمایش هسته‌ای و شلیک میزایل شکست و در مقابل ملل متحد تعزیرات را علیه این کشور وضع کرد. سیلر میگوید مبهمسازی و لجاجت کوریای شمالی ایالات متحده را از این باز نداشت تا به مساعیش برای خلسلای هسته‌ای ادامه دهد. او میگوید که بر علاوه باز نگه داشتن در مذاکرات دیپلماتیک در برابر کوریای شمالی، پالیسی ایالات متحده همکاری نزدیک با متحدین خیش کوریای جنوبی، ژاپن و دخیل ساختن چین است که واشنگتن با آن اهداف مشترک دارد. سیلر میگوید
China seeks peace and stability in Northeast Asia. So do we.
چین خواهان صلح و ثبات در شمال شرق آسیا می باشد. ما نیز چنین چیزی را می خواهیم. چین خواهان خلسلای هسته‌ای در شبه جزیره کوریا بوده و آن را اساس برای صلح دوامدار و ثبات قابل دسترسی می داند. ما نیز چنین هستیم. چین می داند که صلح و ثبات در شبه جزیره کوریا منافع اقتصادی را به دنبال دارد. چین می خواهد تا کره شمالی در مذاکرات قابل اعتبار و واقعی خلسلای هسته‌ای شرکت ورزد و ما نیز چنین می خواهیم. نماینده ایالات متحده می گوید که قضایای کیوبا، میانمار و ایران چنین وانمود می کند وقتی ایالات متحده آمریکا یک شریک با اعتبار را در مقابلش بیابد از اراده، انعطاف پذیری و خلاقیت ضروری کار می گیرد. سلر می گوید توقع جامعه بین المللی از کره شمالی چنین است تا عکس العمل مثبتی را در این مورد از خود تبارز بدهد. سنگ یون لی دانشمند پوهنتون تفتس می گوید که کره شمالی نمی خواهد زرادخانه سلاح هسته‌ای خیش را از دست بدهد. تنها تعداد اندکی حتی هیچ کشور دارنده سلاح هسته‌ای در تاریخ چنین عزمی نداشته است. صرف در 4 کشور با تغییر در رهبری چنین قضیه رخ داده است. در کره شمالی قدرت خاندانی برای 6 دهه مسلط است و ایران از کره شمالی درس گرفته است. موافقتی را امضا کردند، تعهد به خلع سلاح کردند و در مقابل آن امتیازاتی کسب کردند. تعزیرات رفع گردید و کمک دستیاب شد. بعدن از توافق سر باز زدند و بیشتر امتیازات طلب کردند و قدرت‌های بزرگ آن را دنبال کردند. لی میگوید حتی اگر مذاکرات 6 جناح دوباره سر گرفته شود، رهبران کره شمالی نفع خیش را در این می‌بینند تا سلاح هسته‌ای خیش را حفظ کنند، چون در غیر آن خطری برایشان موجود است، زیرا این کار سبب خواهد گردید تا کشور با اتحاد با کره جنوبی جذب شود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ولی هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان به گردانندگی قدیر مشرف توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه. وزیر مهاجرت استرالیا در یک نوار ویدیویی در خطاب به پناهجویان که در جزیره ناروی اقیانوس آرام انتقال داده شدند گفته است تا پیشنهاد اسکان مجدد را بپذیرند که برای آنان فراهم شده و همچنان گفته است که آن پناهجویان خواب حرکت به سوی استرالیا را فراموش کنند. استیف هرمن خبرنگار صدای امریکا از بینکاک گزارشی در مورد دارد که تفصیل مفصل آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
برای صدها پناهجویی که قصد رفتن به استرالیا را داشتند اما توسط مقامات آن کشور به یک کمپ در جزیره نارو فرستاده شدند، روز چهارشنبه ویدیویی به نمایش گذاشته شد که در آن پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا از این پناهجویان خواسته است که پیشنهاد حکومت را در رابطه با ساکن شدن در کمبودیا را بپذیرند. او میگوید باید برای تمام پناهجویان و آنهایی که به جزیره نارو انتقال داده شدند واضح کنم که آنان به هیچ شرایطی در استرالیا ساکن نخواهند شد. پناهندگی گزینه ای نیست که حکومت استرالیا آن را برای شما ارائه کند. در همین حال حکومت کمبودیا در عوض کمک 30 میلیون دلاری استرالیا توافق کرده است تا 1000 پناهجو را به کشورش بپذیرد. گروه های حقوق بشر این توافق را مغایر کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل خوانده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. اما با این حال حکومت استرالیا و کمبودیا همان گونه ای که داتن واضح ساخته بود از این کار دست بردار نیستند. داتن میگوید که حکومت کمبودیا به حکومت استرالیا واضح ساخته است که میخواهد تا این آمادگی هایی که روی دست گرفتن موفق شود. کمبودیا به اسکان پناهجویان ارزش بزرگ قائل بوده و از آنچه مردم کمبودیا میتوانند انجام دهند استقبال میکند. بیشتر از 700 پناهجویی که در جزیره نارو انتقال داده شدند از افریقا، شرق میانه و کشورهای جنوب آسیا می باشند. تقریبا 500 تن از آنان پناهجویان واقعی تلقی می شوند در حالی که ادعای 80 تن رد شده و درخواست بیش از 150 تن مورد ارزیابی قرار گرفته است. توقع برده می شد که اولین پناهجو در اواخر سال گذشته به کمبودیا انتقال داده شود اما این کار با تأخیری و بی‌میلی مقامات مواجه شد. یک مدافع حقوق پناهجویان روز دوشنبه بیان داشته بود که قرار بود 5 پناهجویی که 3 تن آن از اقلیت‌های تامل سریلانکا، یک مسلمان روهینگیای میانمار و یک ایرانی از جمله کسانی باشند که به کمبودیا انتقال داده شوند. داتن در ویدیو پیشنهادی خود گفته است که مهاجرین احتمالاً به خاطر انکار رفتن به کمبودیا تحت فشار قرار بگیرند. داتن در ویدیو پیشنهادی خود نشان داده است که مهاجرین احتمالاً به خاطر انکار رفتن به کمبودیا تحت فشار قرار می‌گیرند. او می‌گوید لطفاً اجازه ندهید تا آشوبگران این فرصت را شما بگیرند. در این حال یک گروه حقوق بشر مستقر در استرالیا میگوید که به پناهجویان برای رفتن به کمبودیا بین 7800 و 11700 دلار پیشنهاد می شود. گزارش ها نشان می دهد که مقامات مهاجرت استرالیا هفته گذشته درخواست پناهندگی 46 ویتنامی را که در یک کشتی نیروی بحری استرالیا سوار بودند پیش از آن که دوباره به ویتنام انتقال داده شوند بررسی و رد کردند.
بیقینی داشت عمره در گمان به دلم، بیقینی داشت عمره در گمان به دلم، عشقم امروز آگاه از نشانه به دلم، باد از این تازه دم از بندگانه به دلم، سای دفر سای حضور آستانه به دلم، عرش اگر باشم زمین آسمان ببینم، عرش اگر باشم زمین آسمان سایت فرسای حضور آسمان.
سلام شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه بدلخانی، خوشحال هستم که باز هم با برنامه دیگه از امواج رادیو شنا و برنامه گنج شایگان در خدمت شما قرار داریم. امشب در این مجلس من، در این صحبت من، بر علاوه از این که در دیگه برنامه ها شما در مورد غزلیات بدل شنیده بودن، بدل در سایر القاب شیری با تصویر خود کشنیدیم. با مهمانان ما صحبت خود داشتیم که آیا بیدلی که در غزلیات شکل گرفته، بیدلی که در غزلیات رخنمایی میکنه، آیا در سایر قالب ها هم همان بیدل است، همان گونه نغز میسرایه، همان گونه خیال پردازی میکنه، یا ای که شیوه و نوشتار بیدل در سایر قالب ها متفاوت است. دو مهمان عزیز داریم که البته خودشان هم میزبان برنامه هستن، جناب استاد محمد عبدالعزیز محجور. استاد عزیز من، استاد سلام، ما خدمت شما و خوش آمدین، سلامت باشین از اینکه وقتان دادن. بله، سلام، صدای مرا دارین استاد؟
بله قربان،
خوشحال هستم که صدایتان رو میشنوم. تشکر از اینکه حضور دارین استاد و مهمان عزیز دیگه داریم که شما هم با صدایش آشنا هستین، دکتر سیب سید حسینی فطرت، نویسنده، خودشان شاعر و نویسنده کتاب جهان بدل. دکتر سیب مانده نباشین، انشالله که نفستان راحت شده باشه.
تشکر، سلامت باشید. ما حضور شما دکتر مشرف صاحب هم همچنین خدمت استاد مهجور و شنوندگان شما عرض سلام و احترام داریم.
سلامت باشین. شنونده های گرامی، بیدل بیشتر به سبب غزلیات خود شهرت داره و او را شه سوار سخن فارسی میگن. غزلیات بیدل در خیال بندی و نازکندیشی های شاعرانه و در بکار بردن مضمون های بدی گاه دور از ذهن بوده و شگفتی آفریده. شعر بدل به خصوص غزلیات و مثنویهایش رنگ عرفانی تندی داره و در پاره مسائل کمی رنگ فلسفه میگیره به خود. ویژگی عمده شعر بدل وجود مضمونهای پیچیده، استعاره‌های رنگین و خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیلهای رمزآمیز شاعران است. برخی ها اطور فکر میکنند که همه آثار او یک دست نیست و در شعرهایش فراز و نشیب‌های هم دیده میشه که به این موضوع هم در این برنامه خود پرداختیم. استاد، اول میایم به سراغ شما. میشه که بر ما بگوین استاد جان که آنچنانی که میگن خودش بیدل در غزل شهیر است، آیا
میانه بدل با سایر قالب‌های شیری هم همان گونه بوده که با غزل است یا ای که نه.
مرسیم خدمت شما. ما اتضا باید که جناب در تخیص و سیدی مرز سلام معدد بکنم. یار بزرگوار ماست در علقه امشب تشریف آوردن. و دیگه به کسایی که همین لحظه آواز ما شما رو بشنون عرض عدب و سیدی میکنم. اینجا شما گفتیم که در قالب های دیگر این یک ذره جامعه گفتیم خب باز قالب رو وقتی که نام قالب میگیم یا قالب هست این صرف در غزل مطرح میشه او رو از وزن غزل
بله.
شما بهتر میفهمید که در هر روز عبدال نوزده بر
بله
که بهور نوزدگان
همه کنش بله.
و در اینجا من داره یک قسمت از این نوزدان مربوط و خاصی عرب است و یک قسمت از این نوزدان مخصوص عجم و یک قسمت از این نوزدان مشترک است بین عرب و عجم و بگونه مثال مزج یک وزنی است که هم موده در عرب مثال است و هم در عجم در این زبان ها هم از روی استفاده میکنن شاعرهای عرب هم کنن. اما منظور شما من فکر میکنم که انواع
شعر است
شعر است و شما خودتان بهتر میدانیم که غزل است یک تعریف خصوصی داره تصیده است یکی بند است تجیبند است مخمس است ربایی است مثلث است
مستزاد است بله بله
و گذشته از این حضرت بیدل در دو جهت زبانی یعنی طولا داره که هم نصر است و هم نظم نظم حضرت بیرونه همه این مصنویات از این غزلیات از این رباعیات از این مخمسات از این دربر میگیره و نظم میگیره چالنسورش نکاتش رقعاتش که این آدم فکر میکنه وقتی که با مطالعه چالنسور میپردازه میگه که هر چی که هست همه این نظم بیدره است باز وقتی که در غزل نرسه باز میگه که هر چی که هست همین غزل بیدل است اگر در مصنویاتش روی میره میگه که هر چی که هست مصنویاتش هست اناره من این فهم که شما چی میگین که از کجا شروع کنیم
استاد غزلش خواهم همینش صحبت کردیم به این که از مصنویات شروع بکنیم از مصنویات بدل
بسیار خوب است این یک مصنوی که شما معروف حضرت بدل سه بست که اون تلسم حیرت به نام تلسم حیرت است که چند بیت شما خدمت شما میخوان این به سال 1080 سمری حضرت بدل سه کتاب خود است نظم کرده و تقریبا که 3500 بیت داره و اگه بعد شیر دی هم ازج مصدف هست و اینجا که آدم میخواند این کتاب خدا به هم دو نعت آغاز کرده چی خسیم هم میگه خدمت شما عرض میکنم که میگه فنامی آن که دل کاشانه ای بست نفس گردی مطار خانه یوز گل از گل گلوه همدی و کسی چید که چون زخم از دلی خون بسته بگید شما میبینید که این مطانت سلام میبینید این تراوات از میره سیدی آهنگش رو میبینید به نام آن که دل کاشانه یوز
بله.
نفس گردی مطار خانه یوز این نفس رو ببینید این گرد مطای دوست دیر دارستن یک تخیل بسیاری هست. یا مثلا وقتی بناتنه نگه محمد صافی عینه قدس امان سرمایه گنجینه قدس عبودیت نقاب کسوتی و ربوبیت چراغ خدمتی و
بگیریم
که کلام نه کمی از غزلش نداره.
نه
منطقه شما میدونیم که در غزل هر بیت معنای مستقله داره،
میتونه داشته باشه. بله
هر بیت یک مفهوم علایزی را میگنجانه، اما به مخملی ها کلش ارتباط میداشته باشه.
نه
عبیات اصول داره که یکی با دیگری از نگاه معنا
بسیار خوب.
بله
تشکر شما استاد. میخوایم که به طرق دکتر سیب برم. دکتر سیب شما چگونه یافتن بیدل در سایر انواع شعرها به گفته استاد؟ و
دقیقا خدمت شما عرض بشه که ما با همون فضا و مطالبی که استاد گفتن باور دارم و از او کده جالبتر ایه که خودم تجربه انفوان جوانی خود یک جمله دو جمله بهش بپردازم. یه که من اول خودم دقیقا مثل اکثر شنوندگان و مثل اکثر بیدلخانه خیال میکردم که بیدل فقط در غزلیات مهارت داره و از مثنویاتش غافل بودم، ولی وقتی که به مثنویات حضرت ابوالمعانی بیدل سالها قبل خدا به این توفیق داد که به پردازه متوجه شدم که چی مثنوی های عظیم و بزرگ داره، مثل محیط اعظم، مثنوی تلسم حیرت، مثنوی تور معرفت، مثنوی عرفان، تنبیه المحوسین و همچنین سایر مثنویاتی که از بیدل هست. این مثنوی ها را که دیدم و بعد اول این مثنوی ها را یک چند بیتش که خواندم دیدم این مثنوی ها به مطالب بسیار عمیق و ژرف پرداخته که این مطالب جهانبینی بیدل تشکیل میده. در واقع استاد به مطلب زیبای پرداختن که بیدل هم در رباعیات، هم در مثنوی، هم در غزل، هم در قصیده سرآمد هست و از هر نظر وقتی که ما به بیدل میپردازیم میبینیم که بیدل در واقع ما قبل از اونی که به مثنویات بیدل روی بیاورم، به محیط اعظم، به تلسم حیرت، به طور معرفت، به عرفان، ما قبلا مثنوی های زیادی را مثل مثنوی مولانا جلال الدین، مثنوی معنوی، مثنوی های نظامی و سایر مثنوی هایی که هسته اینا را خوانده بودم. وقتی که اینجا آمدم دیدم که به مراتب ژرف‌تر، عمیق‌تر و به مراتب فلسفی‌تر هست. یعنی بیدل یک انقلاب را هم در عالم مثنوی آورد و یک انقلاب را در عالم غزل آورد. انقلابی که در عالم غزل آورد اینه که معروف همینه، یعنی مشهوره که غزل بیشتر معطوف به عواطف و به امیال و به عشق و به معشوق میپردازه. یعنی موضوع غزل بیشتر توصیف معشوق هست و حالات یک عاشق بیان میکنه نسبت به تجلی معشوق. اما بیدل وقتی که به غزلیات میپردازه، غزلی بیدل رنگ فلسفی داره، رنگ انسانشناسی داره، رنگ توصیف زندگی داره، معنای زندگی رو به تصویر کشیدن داره. یعنی به مراتب ژرف‌تر از این هست که فقط به وصف معشوق بپردازه یا این که بگه من عاشق از معشوق خود میخواهم که معشوق خود به این چنین به تصویر بیاورم. همین انقلاب را بیدل در واقع در مثنوی ها هم داشت. در مثنوی مثلا مثنوی نظامی را ما ببینیم که مثنوی خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و امثال از اینها بیشتر روی کرد داستانی داره. اما بیدل علاوه بر این که متون داستانی را در مثنوی داره، مباحث عرفانی را داره، مباحث فلسفی عمیق و ژرف داره، مباحثی از بسیار عمیقی که مثلا ما در نمونهش را در عرفان ابن عربی میبینیم. ابن عربی در فصوص الحکم، در فتوحات مکیه و در کتابهای ژرفش ملا صدرا، سهروردی مباحث عمیق فلسفی و خداشناسی را آورده. همین مطالب و همین مباحث را در واقع بیدل در مثنوی ها آورده. به طور نمونه یک شعر، یک بیت از مثنوی بیدل خدمت شما اینجا عرض میکنم که میگه عقل و حس، سمع و بصر، جان و جسد، جمله عشق است، هو الله احد، هو الله احد کلمه قرآنیه.
بله.
عشق یعنی جهان را خلاصه کردن در عشق، این یک معنای عرفانیه. بعد میپردازه به مصره اول که عقل و حس. عقل یعنی یک موجودی قابل لمس نیست، حس موجود قابل لمسیه. این عقل و عالم عقل، عالم حس، عالم سمع و بصر، جان و جسد، این عوالم متضاد جمله عشق است. هو الله احد یعنی همه جهان را در یک پرتوی بسیار بیکرانی به تصویر میکشه، که این فقط از این تصویر پردازی کار یک فیلسوف و کار یک عارف بسیار چیره دست هست که در قله عرفان و در قله فلسفه قرار داره. و از این معنا میتونیم و از این نظر میتونیم بگیم که بیدل فلسفه و عرفان و حکمت و فلسفه زندگی و داستان و حماسه را، داستان، حماسه، عشق، عرفان، فلسفه، همه اینها را کوشش کرده که در مثنوی های خودش بیاوره و از همه از این بنمایه ها یک جهان بینی بسیار عمیق و ژرف را به تصویر بکشونه.
بله، جالب. واقعا استاد میره میخوام هم اعتراف بکنم که بیدل همیشه از آدرس غزلش شناخته شده و کمتر در محافل و در مجالس ادبی ما شاهد مثنوی خانی یا قصیده ها و یا سایر انواع یا قالب های شعری بیدل بودیم. استاد، شما هرچند در ابتدا گفتن که اگر شما غزل بیدل بخوانن فکر میکنن که بیدل است و غزل، اگر قصیدهش بخوانن فکر میکنن که همی بیدل است و قصیده و مثنوی از القیاس. حالا میخوایم به عنوان یک کسی که شما عمرتان در حلقات بیدل خانی گذشته، از اینجا جوان شدن، در امی کانون تولد شدن، جوان شدن و عمر شما هم پربار باشه، بیدل غزل، غزل سرا را با یک بیدل مثنوی سرا، چون امی اکنون سر مثنوی صحبت میکنیم، سر دیگه انواع و قالب ها نامدیم، چگونه فرق داشت قائل میشن؟ آیا آسانتر سروده یا ای که مبهمتر سروده؟
هر کدوم که کلام حضرت گوزش در یک سطح قرار
گرفته
با روستا به اسکایت ما یک غزل میخوندم، یک بیت اونجا مطرح شد، باور کنیم که بسیار مثلا بندیشه شدم، بسیار مسیح اختار برای من و این بیت هم برای شما میخوانم. اینجا چی را هم هست جناب فطرت سید یا متوجه شدن حضرت بیدی سید میگه که نزد دل هم به تفش نالت راضی نفس است، نبض دل هم به تپش نالت راضی نفس است، چنگ اگر شانه به مضراب زند ایزو را. ما فکر میکنم که یکی حال است که آدم در اطراف از اینه بفامه حضم بکنه اینه و همه تو رو اینه می غوامه کسه همین پیشیده گیه ها و همین دتافت از دیگه آثار از تو دیگه آدم میتونم ببینه. بایدونه مثال نهیم از قصیده در سر مخمس.
بله،
نهیم که راجعه به مخمس یک تفسیر کنه.
بسیار خوب است، میشنیم.
ما یکی دو بندیش خدمت شما میخوانم.
بله،
با سر دو قضاوت میبینیم ما شما که غزل بیده سب آسان است یا مخمسش.
خب
اجازه
تر؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم استاد، اجازه از خود شماست.
اسما جان مخمس چی هست؟
سلام علیکم.
سلام و خدمت شما هم اسما جان، خوش آمده.
ممنون باشین. دارتا چون امروز دو چارانسو خواندم که وقت شهر کابلی شد در دکانچه شهر دیدی میادت عبورمانی بیلسد میره و که حضرت بیدل از چشم درد بودن با چشمی از دو که بیدون سر دعا میکنن و میفرماین که لحظه استراحت کو و صحبت میکنیم. وقتی که از دو که بیدون سرش خدا باخت میکنن میبینن که شاهی کابلی در بالین شان نیستن و چونین نجوا سر میته و میگه که دوش سیلاب خیالش میگذشت در خاطرم، دوش سیلاب خیالش میگذشت در خاطرم، خانه دل بر سر این دوز ویران کرد و رفت. و من غزل خوشم آمد و و ما جسارت کردم یک بیت مقبول از این غزل تخمیز کردم. که محمد اقما شما میفهمیم که پین مثل
بله.
نوی عشیر است که پین مثل است مثل یک شاعر دو مثل شاعر دیگه و در حقیقت یک پین نیست است. پیروی رو نشان میتونم اما عرضات بیدل هیچ کار شعر کسی رو تخمیز نکردن. تمام مخمسات از خودشان میباشه و مخمس از نگاه لفظ معنی تابع لفظ معنای شعر شاعر اصلی میباشه. و ما ایتر تخمیز کردیم که میخوانم کلبه تاریک را بار چراغان کرد و رفت، باز سودای رخش در دل دشمدان کرد و رفت، در من در داشته خیزش چپنهان کرد و رفت، آن طبیب افتون نیرنگ نمایان کرد و رفت، درد چشمم را علاج از چشم حیران کرد.
تشکر استاد. نام خدا است ما جان.
اینال که اصل ما تردیم انواعی شیر حضرت بیدل سیورد.
بله بله.
یک بند محمد شخصی ماما میخوانم.
بله.
بیدل سیورد میگه که دامان خاک خوابگه ناز بیدل است.
آها.
آغوش چرم اینکی انداز بیدل است. شور یاد جرد تگوتاز بیدل است. این افرده پرده ای اصحاز بیدل است. برای چی گوش می نهی آواز بیدره. اول معنی بزیده این مخمس می بینیم که یک کلمه وحشی و غریب در این مخمس شان نیست در این بند مخمس. اما معنی و تعلیل از این برای این سادگی امکان پذیر نیست. جناب سلطت تا بیدیم فلسفه شد فلسفه و عرفان از عرضوی شامل آل حضرت بیدل سیف ساخته دادی. یک بحث از که یک شب دیگه باز سر این موضوع
صحبت
آسان سر فلسفه حضرت بیدل سیف عرفانش صحبت میکنیم. اما حالی شما ببینید که حضرت بیدل سیف یک کلمه غریبه نگفتن، اما در کلی بیدل کی هست بیده اینجا گفته سه.
بله راست میگه.
این دامان خاک بیدل کدام بیدل هست، این شجر گرد و تگوداز کدام بیدل هست،
نه
ها و شوخی انداز کدام بیدر است، این یک پرده ساز کدام بیدر است، اینی که قابل تعمق هست نیست؟
کاملا کاملا.
این همه تو که میره از تو بیدر سه در ظاهر بسیار سهل است، اما اگر خواسته باشیم که معنا و
مفهومش باریم
دقیق
بدون شک بدون شک
میرد.
بله بله
بله.
استاد اگه جادیتون باشه بریم به سراغ دکتر سیف فطرت. بله ببینیم که دکتر سیف فطرت صحبت شما در قبال مخمس بیدل چی است. یک نکته که بسیار جالب بود و از ماجان گفتن و استاد هم بود تاکید کردن و این بود که بیدل هیچگاه بر دیگران بر شعر دیگران مخمس نسروده و تمام مخمسات از خود بیدل است. یافته های شما چی را نشان میده؟ دلیل از چی بوده؟ و شاعرای دیگه وقتی که مخمس می سراین می خواهن استقبال بکنن، آیا بیدل فکر میکنن کسی دیگه را نیافته که شعرش استقبال بکنه، یا ای که لایق ندیده، یا ای که بر مزاجش برابر نبوده، یا ای که آنچی که می نوشته سوا از تفکر کسایی بوده که هم عصرش بوده؟
خدمت شما عرض بشه که به استقبال شعرهای ما قبل رفتن و به سبک اونها شعر گفتن، این خودش گرچه هنری خوبی هسته و این بسیار یک چیزی والا و ارزشمندی هسته و همه کسانی که دیست سبک استقبال کرده یا مخمس سروده غزلیات دیگه شعرها را آورده در قالب و خودشان بر از اونها استقبال کرده، خودش یک پدیده نیک هسته. اما ما همینطوری که میتونیم بگیم که همیشه در هر علمی انسان هایی هست که مبانی جدید در اون علم تأسیس میکنه. مثلا ما در فلسفه فلسفان بزرگ داریم که یک عده فلاسفه داریم که اونها فلسفه را در واقع مبنای در عالم فلسفه تأسیس کرده، مثل بگیم که افلاطون، ارسطو، بعد ابو علی سینا خودش یک مبنای دیگه داره، فارابی یک مبنای دیگه داره، همچنین کانت مبنای دیگه داره، هر کدام از اینها در عالم فلسفه هستن اما مبانی مختلف داره. در عالم شعر هم همینطوره، یعنی وقتی که یک شاعر به استقبال شاعر قبلی میره به معنای این هست که من بر مبنای این شاعر حرکت میکنم، ولی گاهی اوقات شعرهای بزرگی ظهور کرده که این شعرها خودشون مبنای متفاوتی داشته و بیدل در این قلمرو هسته، یعنی جزو شاعران معمولی نیست که پیروی سایر شعرها باشه، بلکه خودش مبانی خاص خود داره و چون مبانی بیدل از جنس مبانی سایر شعرا به این معنا نیست که ادبیات بیدل پیروی ادبیات حافظ نیست، پیروی به تمام معنا از سبک سعدی و حافظ و از سبک مولانا پیروی نمیکنه، بلکه خودش مبانی خاص خود در عالم شعر داره. همچنین در از نظر معنا شناختی بیدل معنای متفاوتی به شعر میده و جهت های جدیدی برای شعر خلق میکنه و در جهان جدیدی در واقع شعر و عرفان را امتزاج داده که در هند باشه و اون در قرن مشخص و زمانه مشخص. لذا این بوده که اگر احساس اگر میگفته که من روی بیاورم، فرض ما یعنی تصور ما اینه که بیدل میگه اگر من خواسته باشم بر اشعار سایر شعرا را مخمس بسرایم، گویا به معنی اینه که من در جهان اونها و در عصر اونها دارم زندگی میکنم و نمیخوام که در عصر اونها و در مفکوره اونها زندگی کنم، بلکه مفکوره جدید دارم و جهان جدید، جهان شناختی جدید دارم و این میطلبه که خودم بر غزلیات خودم یا بر همون دریافت خودم مخمس مستقل مخمس سرایی کنم بر اشعار خودم. این بهتر بوده برای بیدل.
جالب است. آنچه را که شما از طرز تفکر بیدل یافتین دکتر فطرت، بگو اگر یک غزل بیدل مثلا ما با یک غزل شاعر هم عصرش از سبک هندی مثل که از سبک هندی بریم مثل صاحب مقایسه بکنیم، در اونجا هم نظر پردازی از در اونجا هم اغماز است، در اونجا هم ابهام است و در اونجا هم مسائلی که بیدل بهش پرداخته او هم به گونه به نحو پرداخته، هرچند استفاده ها و در طرق استفاده و پرداخت به شعر متفاوت است. حالا اگر شما به بجوز از قدر مثلا سر مخمس بیدل با مخمس یک شاعر دیگه بخواید مقایسه بکنین، بجوز از مسائل را که دکتر استاد فلسفه و عرفان اگر ما بگذاریم گوشه، چی برتری های را شما در نوشته بیدل با یک مخمس دیگه هم عصرش میتونید پیدا؟
دقیقاً همین صحبتی بود که استاد مهجور در اول صحبت گفت، اینه که بیدل وقتی که پا به مخمس میگذاره ایتوری نیست که، یا پا به قصیده میگذاره ایتوری نیست که سبک تعریف شده قصیده های قبلی پیروی کنه، بلکه خودش در قصیده بیشتر رنگ و بوی بیدلی به قصیده میبخشه تا رنگ و بوی کسان دیگه که در قصیده استاد بودن، همچنین در غزل یا در مثنوی نخواسته که به سبک اونها خود به رنگ اونها در بیاره، بلکه کوشش کرده که قصیده، مخمس، مثنوی و غزل و رباعی، همه این انواع شعری که هست اینها را در واقع به رنگ خودش در بیاره و این خودش یک نشاندنده شکوه و عظمت بیدل هست که در هر سبک شعری که پا میگذاره او سبک شعری رنگ بیدل به خود میگیره، نه اینکه بیدل رنگ اون حالت شعری یا کیفیت شعری یا قالب شعری رو بگیره.
بین که از استاد مهجور پرسان کنیم، استاد مهجور میشه که شما یک تعریف برای رنگ بیدلی داشته باشین؟ من زیاد شنیدم از شما هم از دکتر فطرت هم، این رنگ بیدل چی رنگ است؟ هرچند در این مخمس گفتن چند دانه بیدل متفاوت است. بله
این رنگ بیدل بیدشان است. ما باید قبل از اینکه به این گپ پردازم خدمت دکتر صاحب فطرت هم عرض میکنیم خدمت شما که یک نزاکت دیگه که حضرت بیدل چرا مخمس نکرده از دیگه شاعران است.
بله.
به این خاطره که در مخمس بوده همیست که شاعر تخمیز کننده باید لفظ خود تابع لفظ شاعر
دیگه کس بله.
معنای خود حضرت بیدل که نخواسته همون متانت و مناعت نفس و یک غرور معمود داشته حضرت بیدیت که نخواسته که پیروی کنه از کسی لفظ خودم تابید نخواسته و معنای خودم، از او خاطر صرف یک مصره را از حضرت مجدد الفلسانی تزمین کردن در مخمس خدا آوردن. او مصره همیست که میگه با هیچ خاطر خودشاد میکنن اون مخمل چونامیست که میدر دیگه تظرفت ایجاد میکنم عرصی از آن دهان و عرصی از آن میان و دهان یاد میکنم باری به هیچ خاطر خودشات میکنم. یک مثل من از یک شخصیت بسیار بزرگ عرفانی اون شاعرم نبودن حضرت مجدد سید یک صوفی وارسته بودن از اون چی که و دیگر دیده نشده که از دیگر شاعران چی نکنم چی کنم و دیگر این حاله از کنم خدمت شما که از جف از قصیده داریم اما از قصیده در این صحبت ها مثال ناوردیم.
بله
من قصیده چی یک چند بود چه برشان نرز میکنم که
بله
همون قصیده مشهوری حضرت بیزی سرست که من دی که زبادی سهر تره شب خورد تاب شعشع فرقاز داد آینه ای آفتاب. شما ببینی آهنگ ببینید قافله رنگ برد گرد عظیمت و شام لشکر اطراف ریخ بر سر هند اسکراب. این فقط جواب خارخانی را گفته سه.
بله
و این آهنگ ببینید مطانت کلام حضرت بیدل ببینید و این پختگیش را ببینید با نعت رسول کریمه که میگن که میگه ای باری جلوهت را شخصیت در باغ گل بیروخت در دیده ای من میخرد چون خواه گل.
بله
یک نگه مورد سر جوش ست میخانه می یک تب از سمخنده آغوش ست گلزار گل.
گل بله
خسیده. شما میدونی که در حدود 12 یا 16 ابیات و غزل است و اگر از 5 باید کتر باشه و غزل ناتمام میگن.
بله
و زیاده 16 و قصیده هست
قصیده همشه. بله
و دیگه انواع غزل شعر دیگه هم بسید بیده سید کنه که ترکیب بند هست ترکیب بند هست انواع مختلف و دیگه سنتی که در غزلیات خود داره شد در یکوان جایی سه یک غزل گفته از حضرت بیلی سه که دارای دو وزن می باشه یه هم یک کمال هست که یک کلمات رو بیان کنی
اما دارای دو وزن
اون کلمات دارای دو وزن باشه قاعدتا معمولا سه یک غزل در یک قالب عروضی ساخته میشه. اما حضرت بیلی یکی کلمات را جمع کردن به این غزل خود که دو چیز دو وزن از اون استخراج میشه. این کمالی عزیز که این شاهنامه است که حضرت بیزنسه و اصفت که اندی به دامه ایتا داره.
بله
یا ترکیبه که حضرت بیزنسه بکار بوده از یک کلمه در چند جای استعمال کرده سه مثلا یک کلمه بسیار عادی ده کمینه.
بله
میبینیم که در چند جایی میره یکی با خودش یک وازد شورت کمین مثلا آفت کمین و بحشت کمین یا دیگه تنکیوات دیگه که صبح خرمن شرر نکاب
کلمات سکه کاملا در جای مختلف ازش استفاده بود. بله بله تشکر استاد. بله کاملا بسیار مزر میخوام دو دقیقه به وقت برنامه من متاسفانه که وقت بسیار زود تمام شد. میخوام که دمی یک دقیقه آخر از دکتر سیف فطرت بشنیم آیا یک کوتاه غزلی از بیدله بر ما میخوانن یا ای که نمیدانم هرچی به خاص خودشان است که فقط یک دقیقه وقت داریم یک نیم دقیقه که بشنیم از دکتر سیف فطرت.
خواهش میکنم قرار نبود که امروز به غزل بیدل بپردازیم لذایی که بنده یک دقیقه آخر نه خواهیم که نه غزل بسرایم نه دیگه فقط غزل از بیدل بخوانم فقط همین یک دو بیت از بیدل میخوانم.
بله.
که از مثنوی های حضرت ابوالمعانی بیدل هست که در جام یوسفی ایشان که متاثر از محیط اعظم در اونجا میگه که کسی محرم نقد اسرار نیست از یوسف متاع خبردار نیست. یعنی هر انسان در درون خود یوسفی داره و باید یوسف خود بشناسه. کسی محرم نقد اسرار نیست از یوسف متاع خبردار نیست بیا تا با آگاهی ساغری بدوزدد دویی ها به خجلت سری که با یوسف دلی مواسا کنیم چو یعقوب چشمی به خود وا کنیم.
بله، و ما هم این برنامه را با این ربایی زیبای بدل به پای اختتام میبرم که میگن جمعی که غبار هوس از دل راندند، بر آب سبک چوباد محمل راندند، آن قوم که هرس بارشان سنگین کرد، در خشکی نیز ناقدر گل راندند. شنونده‌های گرامی، ای بود برنامه ای هفته ما، با سپاس فراوان از استاد مهجور و دکتر سیف فطرت حسینی. شب شما بخیر. برنامه رادیو آشنا ادامه دارد.